بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمامی دانشجویان محترم. امیدوارم که مطالبی که برای شما عزیزان گذاشته میشه حتما مطالبه کنیم، چه خدا نکرده در شب امتحان با مشکل مواجه نباشیم و انشالله همتون موفق باشید. دوستان عزیز، مباحث ما، مباحث این جلسه ما در مورد فصل دوم کتاب هست که مفهوم شناسی در باب تربیت اسلامی است. تربیت اسلامی، طرح اسلام ساختن و پرداختن انسان به کار میره. یعنی در اسلام تربیت چیه؟ ساختن و پرداختن انسان فقط به کار برده میشه. و اصطلاحاتی که در این مورد به کار برده شده، ربوه یعنی معنای زیادت و فزونی اخذ شده گرفته شده، ربوه معنی دیگرش معنی تپه است، نسبت به زمین برآمده است، یعنی یه زمینی که خاک ریزی باشه خب برآمده است دیگه، به اون میگیم چی؟ تپه. یا ربوه معنی نفس زدن را میگویند. معنی نفس زدن به خاطر اینه که انسان وقتی حرکتی میکنه، این قلبش میزنه، میگن به سبب اینکه موجب برآمدن سینه میشود. اما ربا یعنی چی؟ ربا ببینید، زیادتی بر اصل مال در اصل لسان شرع، در زبان شرع، تنها به نوع خاصی از زیادت بر اصل مال ربا اطلاق شده، نه به هر گونه زیادتی. یعنی وقتی که ما ربا میدیم، مالمون افزایش پیدا میکنه، فزونی پیدا میکنه، اون موقع چی میگیم؟ میگیم این ربا هست. مثلا شما به دوستتون یا به همسایتون، به هر کسی یه مقدار پولی میدیم، مثلا میگین آقا من 1,000,000 رو برای یه ماه برای شما میدم، اما به یه شرطی. چی؟ اون شرطم آخر هر ماه یا هر بوز شما باید 1,000,000 و مثلا 100,000 تومان به من بدین. این 100,000 تومان زیادتی مال میشه. یعنی مال شما 1,000,000 بود، 100,000 تومان برای شما اضافه دادن، این شد مال شما افزایش پیدا کرد، که به این میگن زیادتی مال. اما گاهن مال به طریق دیگه زیادت پیدا میکنه، یعنی افزایش مال چیه؟ از این طریق نیست. یارو کار میکنه، تلاش میکنه، با عرق پیشونیش، با دسترنجش مالشو افزایش میده، که به این زیادت ربا گفته نمیشه. اما واژه تربیت با توجه به ریشه آن، فراهم آوردن موجب فزونی پرورش است و به معنی تربیه طفل به کار میرود. علاوه بر این معنا، به معنای تهذیب هم تربیت چی؟ به کار برده میشه. تهذیب یعنی چی؟ تهذیب یعنی زدودن اخلاق ناپسند، خصوصیات ناپسند است. زدودن یعنی چی؟ از بین بردن دیگه. این اخلاقی که ما اخلاقمون خوب نیست، بد اخلاقیم، پرخاشگریم، چی؟ این اخلاق و خصوصیات رو از خودمون دور بکنیم، پاک بکنیم، که این چیه؟ به معنی تهذیب اخلاقی. تهذیب اخلاقی هم همون گفتیم دیگه، مایه فزونی مقام و منزلت معنوی است. و از این جهت میتوان تهذیب را تربیت دانست. پس تربیت چیه؟ تهذیبه. و تهذیب هم چیه؟ تربیته. در قرآن مفهوم تربیت از ریشه رب، به تفکیک دیگه، رب و به ترکیب هر حرف، چندان مورد توجه قرار نگرفته. و اگر کسی بخواد که تربیت را از قرآن تربیت اسلامی تبیین بکنه، یعنی آشکار بکنه، و از قرآن میخواد این تربیت را بگیرد، جداگانه این ربوه همون توفیقی نخواهد داشت. کلمه تربیت در مورد انسان به کار رفته. و این تربیت که در مورد انسان به کار برده شده مفهوم رشد و نمو و چیه نمو جسمی بوده، مراد این بوده. در یک دعاهامون و آیه هست که میگیم و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، بگو خدایا بر والدین من که مرا از کودکی در تربیت کردند چی؟ رحم نما. یا یه دعایی هست که میگیم اللهم اغفر لی و لوالدی و ارحم هما کما ربیانی صغیرا و عزه هما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا. میگیم خدایا پروردگار ما را، پروردگارا پدر و مادر و والدین مرا بیامرز که مرا کما ربیانی صغیرا، که در کودکی من چی مربی من بودن، مرا تربیت کردن. این چیه؟ همون مفهوم رشد و نمو جسمیه. این چی؟ همون تربیت است. کلمه صغیر در برابر کبیر همون نمو جسمی از ربوه چه اهمیتی داشت برای والدین؟ خب همین بود که اینها پدر و مادرمون که ما رو تربیت کردن، ما رو بزرگ کردن، به ما غذا خوردن یاد دادن، به ما راه رفتن یاد دادن، دستمون رو گرفتن. در قرآن زحمات عاطی والده مایه خضوع و احسان و در برابر چی آنان محسوب شده است. مراد از تربیت در اسلام رب یا در صورت مضاعف همون رب که تشریف داره به دو عنصر معنایی دارد، یکیش مالکیت، یکیش تدبیر. دقت کنین بحث عزیزان، گوش کنین، بحث مهمیه و واقعا نه به عنوان اینکه شما دانشجو باشین رو گوش بکنین، یعنی برای هر انسان اینا چی لازم هستش، یعنی مسلمان بودن ما لازمش اینه که ما این برای اینا فهم داشته باشیم، برای اینا شناخت داشته باشیم. یعنی بدون شناخت ما بگیم ما خدا رو دوست داریم، خدا هست، آقا تو از کجا میفهمی خدا هست؟ باید چی؟ برای خود دلیل و استدلال داشته باشی. همین که کورکورانه بگی آره چون پدرم مسلمون بود منم مسلمونم، نه. اینا باید چی؟ هر مسلمون برای داشته هاش، برای مسلمان بودنش دلیل و استدلال داشته باشه. خب اما در مورد دو عنصر مالکیت و تدبیر که همون معنای رب هست، اینو میخوام توضیح بدیم. رب به معنای مالکیت، مالکیت و مدبر هست، یعنی هم صاحب و هم تصرف و آنچه که او در اختیار دارد و هم تنظیر و تدبیر ما یملک در اختیار اوست، یعنی اونچه که در اختیار او هست که صاحب او هست. رب در حالت اضافه به غیر خدا نیز اطلاق میشه. یه موقع میگن آقا رب الدار، یعنی چی؟ یعنی صاحب خانه. اما هرگاه به خور هرگاه این رب به طور مطلق به کار رود، چیه؟ این به صورت مطلق به کار بره فقط اختصاص به خدا داره. این رب تنهایی یعنی به کار برده بشه، این رب اختصاص به خدا دارد. و اگر به رب اضافه نشود، همون معنای مالکیت و تدبیر نسبت به همه موجودات را چی شامل میشه، افاده میکنند. گفتیم دیگه عناصر معنای رب گاه معنای مالک هست، گاه معنای مدبر. این دو مطلب رو از اون گوش کنن، قشنگ توجه داشته باشن. یکی معنای مالک گفتیم، گفتیم یکی هم گاه معنای مدبر. اگر استعمال قرینه نداشته باشد به این دو معنا اطلاق می شود. تدبیر فر بر مالکیت هست، رب هم مالک است و هم مدبر. در بررسی آیات پیامبران که راه رسم انسان شدن را به انسان می آموختند، همت خیش را برای حل یه مسئله ربوبیت و تیخش قرار می دادند. پیامبران کوشش بلیغی برای تبیین خالقیت خدا نداشتند، بلکه قرآن می گوید مشرکان و رقبای پیامبران، یعنی اونایی که روبروی پیامبر و می سادند، میگه در قبول خالقیت دشواری نداشتند. یعنی چی؟ یعنی آیه هست که میگه بلن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از مشرکین بپرسی آفریننده خدا و آسمان کیست، میگویند الله. پس برای آفرینش این آسمان و زمین کفار هم چیزی نمیگه، میگه مال خداست. اما اینجا تدبیرگری هستی را میان غیر خدا اینا تقسیم کردن. یعنی چی؟ تدبیرگری هستی را میان غیر خدا تقسیم کردن. وقتی که خدا را قبول کردن، اینا دیگه تمومه. نه، تموم نیست. مسئله تدبیرگری، همون مدبر بودن خدا، چیه؟ در بحث رب مسئله مهمیه. اینا میگن مثلا رب دریا، دریا برای خودش ربی داره. آتش، بت‌پرستان اینا مثلا آتش رو برای خودشون یه ربی میدونستن، یا رب باران میگفتن انا رب کوم الاعلا، من پروردگار چیه اعلای شما هستم، یعنی اون پروردگاری که شما دارید، من از اون چی اعلا هستم. اما ببینید مسئله که پیامبران در این مورد انسانها رو به یکتا پرستی، یا حضرت موسی خطاب به فرعون میگه که هنگامی که بله حضرت موسی گفتیم باشر که ربوبی عصر خود با فرعون چیه مبارزه میکنه. فرعون که ادعای خدایی داشت و خود را به عنوان رب معرفی میکرد، یا حضرت عیسی به این شکل، یا حضرت نوح علیه السلام مردم را به ربوبیت و سوار خداوند، یعنی وقار دعوت میکند و وقار را با خلقت مرحله به مرحله انسان چی گوشزد میکند. در نتیجه مشخص شد که محور دعوت انبیا ربوبیت خداوند است. مسئله اساسی اینه که انسان چه چیزی یا چه کس را رب و مالک و مدبر خیش برمیگزیند. گاهی انسان به هوای نفس، گاهی به هوای خلق تن میدهد. انبیا هم در این مورد همیشه کوشیدند که تلاش کردند که ربوبیت و خالقیت را چی یه امری تفکیک ناپذیر برای ما انسان ها و تنها خالق میتونه رب به انسان باشه، یعنی خداوند میتونه چی رب به انسان باشه. مرحله دوم پیامبران کوشیدن تن دادن به ربوبیت غیر خدا به تفرق در راهبری و وجود آدمی چی موجب میشه. سومم هر نوع تن دادن به ربوبیت موجب خسران و زیان میشود، یعنی غیر از خداوند ما ربوبیتی برای خودمون قائل بشیم، این موجب خسران و زیانکاری انسان میشه. مرحله بعدی هم چهار، بهای تن دادن به ربوبیت خدا، یعنی تن زدن از تصاحب هر چیز و هر کس است. این یعنی چه؟ ببینید این مطلب اینه که ببینید ما وقتی که خدا رو خب آفریننده آسمان ها و زمین میدونیم، دیگه نباید چی بگیم که بله دیگه خدا ما رو آفرید یه موقع بگیم آقا حالا این دیگه زمین و آسمون رو آفرید، حالا ما هم بیکاریم، درسته ما چیزی نداریم برای خوردنمون، چی باید چیکار بکنیم؟ این نشد که اینطوری نیست. ببینید خداوند در قرآن کریم یه آیه هست که میگه که هیچ چون بنده در روی زمین نیست که مگر بر خداست چی روزی آن، یعنی روزی ما چیه؟ بر خدا هست. اینطوری نیست که بگیم خدا این زمین آسمان آفریده، یه موقع هم دیگه همه جا خشک میشه، نمیدونم آب دریاها خشک میشه، نمیدونم این ما نمیتونیم دیگه برای خودمون چی آذوقه پیدا بکنیم. نه، خداوند تدبیر کننده همه چی هست. این زمین رو اینطوری نیست که این همچون معماری باشه که مثلا این زمین و آسمون رو درست بکنه دیگه، دستاشو بشوره بگه دیگه تموم شد دیگه من رفتم خداحافظ. نه، اینطوری نیست. خداوند چرخاننده این زمین است. خداوند این طبیعت رو، این زمین و آسمان رو چی میچرخاند، یعنی به دست او شب و روز آمدن فصول، همه اینها چی به اراده خداوند است. خداوند مدیر است، مدبر است. خداوند میچرخاند هر چی که در عالم هستی هست. در نتیجه ببینید طبق قرآن کریم تربیت اسلامی عبارت است از شناخت خدا به عنوان چی رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر. عناصر اصلی این تعریف عبارت است از یکی اینی که خب این عنصرهایی داره که ما باید اگه بخوایم ربوبیت خدا رو داشته باشیم باید این سه عنصر رو چی داشته باشیم. یکیش اینه که الپش، یکی شناخته. یعنی چی؟ یعنی در مورد اینکه چرا ربوبیت در شأن و منحصر به خداوند است شناخت حاصل میشه برای انسان. یعنی نمیگیم مثلا برای رب آتش چرا ما نمیگیم رب اینا، اون ربی که ما داریم، اون خدایی که ما داریم چی خالق ما هست، خالق آفرینده آسمان ها و زمین هست. ما به خدا باید شناخت داشته باشیم. مرحله دوم انتخاب، یعنی از طریق شناخت بتوان به انتخاب درست دست زد. اینم چه معلومه، ما اگه این ربه ها را در کنار هم بگذاریم، یه تعدادی میگفتن خورشید رب ماست، یه موقع میدیدن که این خورشید چی غروب کرد، همون قضیه حضرت ابراهیم، یا مثلا این ستارگان رو برای خودش چی رب انتخاب میکنه، یه موقع میدیدیم آقا ستارگان روز شد دیگه رفتن، خدای ما خب عفو نمیکنه، خدای ما ماندگار، خدای ما هستش، همیشه در همه حال چی هست، حاضره و ناظر بر احوال ماست. بعد مسئله بعدی عمله، یعنی پس از شناخت باید چی به اون عمل باید تن بدیم، یعنی تن دادن به ربوبیت خدا از طریق تن زدن از ربوبیت غیر هموار میشه. یعنی اینم در حیطه عمل هستش، مفاهیمی که چون تطهیر و تزکیه در بحث میاد، در نتیجه مفهوم تلاش فرد به نحو اصلی در تعریف تربیت اسلامی لحاظ شده است. در تربیت تطهیر و تزکیه حرکت اولیه باید از سوی فرد بشه و پس از آن رب معیارها و ضوابط را در اختیار چی انسان میگذاره و توفیق انسان رو برای نید به اون اهداف به وجود میاره. در قرآن کریم تطهیر و تزکیه هم به خدا و رسول یعنی مربی و هم به خود انسان متربی نسبت داده شده است. یعنی باید ما خودمون چی وظیفه داریم که برای تزکیه خودمون برای پاک شدن و تطهیر خودمون این ضوابط و این معیارهایی که در دین اسلام برای ما انسانها به عنوان قوانین در شریعت و دینمون پیامبران و رسول آوردن، ما باید به اونها چی عمل بکنیم و برای رسیدن به رب یعنی ربوبی شدن و برای خودمون که خودمون را ربوبی ساختن خودمون تلاش بکنیم، باید در سایه همین اعمال تزکیه نفس، در مورد تطهیر نفس، نمیدونم همین اینها اعمالی که انسان رو به یکتاپرستی به رب و ربوبیت خدا چی نزدیک میکنن و همیشه و در همه حال ما خدا رو رب خود میدانیم و تو اصل خالق و مدبر بودن خداوند را قبول بکنیم، نه اینکه خدا نکرده بگیم آره ما قبول میکنیم خدا رو، ولی مدبر بودن دیگه ما هستیم دیگه، این زمین هست دیگه، نمیدونم خورشید هست دیگه، آسمون هست دیگه، ستاره هستن، نه اینا مدبر خداست، یعنی خداوند تدبیرگری این هستی به دست خداوند است. انشاءالله که موفق باشید. مباحثمون تا این لحظه پایان میابه، انشاءالله که مطالبی که گذاشته میشه انشاءالله بتونین مطالعه بکنین. موفق باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.